ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 23 دی ماه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید و همراه شما هستیم تا یک ساعت آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا که گزارش ها و گفتگوهای این ساعت رو برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می کنیم. مجله شامگاهی رو حسن جعفری در استودیوست.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. وزارت خارجه ایران در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید از سوی آمریکا در بیانیه‌ای بار دیگر بر غیر قابل مذاکره بودن توافق هسته‌ای تاکید کرد. این بیانیه قرار گرفتن نام صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در فهرست تحریم‌های جدید واشنگتن را عبور از خطوط قرمز رفتاری در جامعه بین‌الملل دانسته است. درباره آخرین تحولات مربوط به تحریم‌های جدید آمریکا در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مسئول شبکه لرزه‌نگاری استان کرمانشاه از وقوع 189 زمین لرزه در شهر سومار طی 2 روز گذشته خبر داد. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرهاد فروزی گزارش داده که این زمین لرزه ها از ساعت 10:30 پنجشنبه تا ساعت 10:30 شنبه روی داده است. در 5 مورد شدت زمین لرزه ها بالای 5 درجه ریشتر بوده و در 19 مورد هم بیش از 4 درجه ریشتر. زلزله هفته گذشته در سومار در منطقه مرزی ایران و عراق روی داد و شدت آن در بغداد، اربیل و چند شهر مرزی ایران هم حس شد. هنوز میزان خسارات و تلفات جانی احتمالی از زمین‌لرزه‌های چند روز گذشته به طور جزئی اعلام نشده است. سخنگوی وزارت کشور درباره آمار جانباختگان بازداشتی‌های 2 هفته اخیر در ایران اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت درباره این مسئله اطلاعات جمع‌بندی شده وجود ندارد. از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا به نقل از علی مطهری نایب رئیس مجلس گزارش داده که به آنها گفته شده 1 نفر در تهران و 2 نفر در شهرستان خودکشی کردند و قرار شده گزارش دقیقی به مجلس داده شود. بر اساس گزارش چندین نهاد حقوق بشری تاکنون دست کم 5 تن از بازداشتی‌های اخیر در زندان جان خود را از دست دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون تعداد دقیق کشته شدگان در تظاهرات خیابانی و بازداشتگاه‌ها را اعلام نکردند. یکی از نمایندگان مجلس نیز تعداد بازداشت شدگان را بیش از 3700 نفر اعلام کرده. وزیر آموزش و پرورش ایران محمد بطهایی به طرح جدید بسیج که به عنوان یاری رساندن در کارهای تربیتی مدارس معرفی شده اعتراض کرد. محمد بطهایی در پیامی توییتری نوشت: لطفاً مردم را بی جهت و به هر بهانه نگران نکنید. فرمانده بسیج پنجشنبه گذشته از اجرای طرحی برای به کار گماردن اعضای این نیرو در مدارس خبر داده و گفته بود از هر مسجد 2 یا 3 بسیجی به مدارس خواهند رفت تا به کادر آموزشی در کارهای تربیتی کمک کنند. به جز وزیر آموزش و پرورش تاکنون دیگر اعضای هیئت دولت و شخص رئیس جمهور و مجلس واکنشی به این طرح بسیج ابراز نکردند. رئیس جمهوری تونس امروز برای پایان دادن به تظاهرات اعتراضی 1 هفته اخیر قرار است با رهبران احزاب سیاسی، اتحادیه کارگری و کارفرمایان گفتگو کند. تظاهرات خیابانی 1 شنبه گذشته در اعتراض به افزایش مالیات‌ها، بیکاری و فقر آغاز شد و به سرعت به شهرهای بزرگ تونس سرایت کرد. در زد و خورد بین پلیس و معترضان تاکنون دست کم 1 نفر کشته و بیش از 800 نفر بازداشت شدند. نزدیک به 100 نفر از نیروهای امنیتی نیز در تونس زخمی شدند، ولی از تعداد معترضانی که در این زد و خوردها مجروح شدند گزارشی منتشر نشده. ارتش نیز به شهرهای بزرگ تونس نیروهای ویژه اعزام کرده است.
متشکرم. از تو حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. نایب رئیس مجلس از پیگیری علت مرگ تعدادی از معترضان زندانی در ایران خبر داد.
اگه بخوان جلوگیری کنن میتونن حتی از اقدامات رئیس مجلس هم جلوگیری کنن، مگر اینکه این رو تبدیل کنن به یک قانون.
وزارت خارجه ایران رئیس جمهور آمریکا را در تعارض صریح با بندهایی از برجام توصیف کرد.
جمهوری اسلامی در وضعیت دفاعی قرار گرفته و از این به بعد مذاکرات تنگاتنگی رو با اروپایی‌ها آغاز خواهد کرد.
آمریکا 14 شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله رئیس قوه قضاییه ایران را تحریم کرد.
به تحریمی که آمریکا کرده، بعد دید که منظور از این تحریم چیست، به خاطر اینکه روابط سیاسی بین ایران و آمریکا وجود نداره و به خصوص مسئولان درجه اول رژیم به آمریکا سفر نمی‌کنند.
و کارشناسان سازمان ملل گفتند ایران به حوثی‌ها در یمن موشک و هواپیمای نظامی بدون سرنشین داده است.
آهسته آهسته ایران داره در تله موشک قرار میگیره و میتوانه تحریم‌های جدیدی رو برای ایران همراه داشته باشه، اما نه از نوع هسته‌ای بلکه از نوع موشک.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دریچه اگر همچنان همراه ما بمونید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بدون توضیح جزئیاتی از کسب اطلاع از مسئولان درباره پیگیری علت مرگ تعدادی از معترضان زندانی در پی اعتراض‌های اخیر خبر داد. روز جمعه هم 11 زندانی اوین درباره اعتراض‌های خیابانی اخیر بیانیه امضا کردند و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستند به آنچه این 11 زندانی مطالبات مردم خواندند پاسخ دهند. جزئیات را از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
علی مطهری نایب رئیس مجلس روز شنبه از کسب اطلاع از مسئولان درباره خودکشی بعضی بازداشت شدگان خبر داد و از پیگیری مرگ تعدادی از معترضان زندانی در پی اعتراض‌های اخیر ایران. نایب رئیس مجلس افزود به گفته مسئولان یک نفر در تهران و دو نفر در شهرستان خودکشی کردند و او منتظر گزارش دقیقی در این باره میماند. علی مطهری هویت و سمت مسئولان مورد اشاره را روشن نکرد. قاسم شل‌سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس با توجه به سازوکار مجلس و قوه قضاییه ایران درباره نتیجه ورود علی مطهری به روند پیگیری روشنگری درباره علل مرگ معترضان زندانی دودل است.
آقای علی مطهری به دلیل اینکه نایب رئیس مجلس هم هست، قدرت و فرص بیشتری داره. حتی میتونن از اقدامات رئیس مجلس هم جلوگیری بکنن و ما توقع داشتیم که مجلس اصلا بیاد از این اعتراضات مردم حمایت بکنه. این مجلسی که حالا مال لیست امید و اصلاح طلب و اینا هست اکثرا، ولی متاسفانه هیچ نقشی نداشتن و حتی بعد جا دیدیم که تفتحه هم کردند. فقط آقای صادقی که از اول هم نشون داده که به هر حال نماینده مردم هست، آدم سیاوشی هم تا حدی، و امروز که آقای مطهری بهشون پیوسته، امید این میره که یه مقداری کار پیش بره، ولی اگه بخون جلوگیری کنن میتونن حتی از اقدامات رئیس مجلس هم جلوگیری کنن، مگر اینکه این رو تبدیل کنن به یک قانون. و این تأسف‌بار هست که چرا در دادگاه‌ها، در زندان‌های ما داستان کهریزک باز تکرار شده و طبق این اطلاعاتی که منتشر شده چند نفر از بازداشت شدگان در هم روزهای اول در زندان و در مسیر بازداشت جانشون از دست دادن.
اولین معترضی که خبر مرگ او در زندان تایید شد، سینا قنبری، جوان 22 ساله بازداشت شده در زندان اوین بود. هفته گذشته محمود صادقی و طیبه سیاوشی نمایندگان تهران در مجلس به خبرگزاری‌های داخلی ایران گفتند مسئولان زندان اوین می‌گویند سینا قنبری خودکشی کرده است. محمود صادقی همزمان درباره آنچه کهریزک دوم نامید هشدار داد. اشاره به کشته شدن 4 معترض به سرکوبی اعتراض‌های سال 88 ایران که بنابر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری به علت ضرب و شتم ماموران یا مسئولان جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. بلافاصله کمپین حقوق بشر در ایران از مرگ وحید حیدری معترض زندانی در بازداشتگاه عراق خبر داد و همچنین اعلام کرد که فردی به نام محسن عادلی هم در زندان دسفول کشته شده است. اما معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دسفول بعداً اعلام کرد محسن عادلی در دومین روز اعتراض‌ها 10 دی ماه در کوی مدرس دسفول مصدوم شده و نه در زندان که در بیمارستان درگذشته است. اعلام پیگیری علی مطهری و ورود او به ریشه یابی یک روز پس از انتشار بیانیه 11 زندانی اوین درباره اعتراض‌های اخیر مطرح شده است. روین عطوفت، رضا آقاخانی، علی اکبر اردشیر، علیرضا گلی‌پور، مختار اسدی، سهیل عربی، بهفر لاله‌زاری، حسین پاشیب، کوروش کرموندی، علی نیکخو و سیامک میرزایی که سایت ملی مذهبی تحت عنوان زندانیان سیاسی امنیتی اوین از آنان یاد کرده است، در بیانیه خود اعتراض‌های اخیر را در بی‌توجهی حاکمیت از جمله به مشکلات جامعه، عدم رعایت حقوق و آزادی‌ها و عدم رعایت عدالت در قوه قضاییه ریشه‌یابی کردند. تقی رحمانی، فعال سیاسی 57 ساله طیف ملی مذهبی در پاریس که حدود یک سوم از عمر خود را در چند نوبت در زندان‌های ایران به سر برده است، از دغدغه این زندانیان می‌گوید.
ببین اسامی زندانیانی هستن که چندان مشهور نیستن. اومدن تو با انداختن به زمین حاکمیت با توجه به جامعه مدنی، نماینده‌های مجلس و دیگران که باید به اعتراضات مردم توجه کرد و تفکیک کم کردن میان خشونت و اعتراض مدنی. گفتم اینا ورود هوشیارانه است. اینا زندانیان سیاسی هستن و بخششون سابقه‌های طولانی دارن. آقای عطوفت و آقای رضاخانی که اونجا که من میدم دهه 60 هم زندان بوده. این نوع موضع‌گیری یک موضع‌گیری مسئولانه است که دقیقا تو بود در زمین نمایندگان مجلس و شوراهای شهر تمام ایران میندازه که به مسئله مسئولان نگاه بکنن و به عبارت آقای مطهری صدای دیگر نماینده ها همانند آقای مطهری درون بیاد برای رسیدگی به وضعی که رخ داده. نه همراه با دغدغه است و در این دغدغه حتی امکان داره قوه قضاییه گاهی براشون چشم‌قره‌ای بره و حالا باید شرایط دید، ولی از این مسئله عبور کردن و تلاش کردن اون چی که درست میدانن در جامعه اعلام کنن.
جدا از دغدغه این 11 زندانی وین، سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین‌الملل هفته گذشته با اعلام نگرانی خواستار تحقیقات فوری درباره مرگ معترضان زندانی شد و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست مراقب جان بازداشت شدگان باشند. قبلا هم 4 کارشناس مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل با یادآوری کشته شدن دستکم 22 معترض روش حکومت ایران را در برخورد با معترضان نگران کننده توصیف کرد.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان را شنیدید.
خیزش مردم هیچ ربطی به تجزیه طلبی، هیچ ربطی به اسرائیل و عربستان سعودی و آمریکا نداره. یک خیزش عدالت خواهانه هست، یک خیزشیه که اساسش برای 38 سال مردم رو سرکوب کردن و مردم دروغ گفتن. 38 سال فساد هیئت حاکمه جلوی آزادی مردم گرفته.
آقای ظریف، شما رفتید امریکا تحصیل کردید که بیاید به ایران خدمت کنید. پشتتون رو به امریکا کردید که تحصیل کردید، اومدید عوض این که به ایران خدمت کنید، ایران رو به دست روسا انداختید و واقعا یه تریتر واقعی هستید شما. ببخشید ولی این وضع خدمت به ایران نیست. شما این همه تحصیل کردید که برید ایران رو آباد کنید، رفتید ایران رو خرابگی تبدیل کردید.
من نمیدونم که این آقای خامنه‌ای که خودش را هم نداشته است، ببین گفته از خون باید یعنی کنند برای من اگر بخوام رئیس بشوم، خود چرا اینقدر اصرار کرد بر این حکومتش و این همه حالا کشته است، باز هم از رو نمی رود و عقب نمی نشیند.
آقای روحانی محترم، رئیس جمهور محترم ایران، آقا شما همش میگی باید این بشه، باید اون بشه، باید فلان کار کرد، باید بیستا کرد. یک بار اینا را در حضور رهبر معظم انقلاب گفتید، اون هم فرمودند مخاطبه تمام این باید ها خود شمایی. آقا شما چرا شفاف هر نمیدنید؟ آقا یا ابو با آقایون نیست، مردم هیچی نیست، ما هیچی نداریم. یا هیچ باید نگو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
مجال شانگوی رو دامه بریم با یک گزارش دیگه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن نام رئیس قوه قضایی ایران در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا رو عبور از خط قرمز و در تضاد به حقوق بین‌الملل خوانده. از جواد کوروشی بشنویم.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که متن آن روز شنبه در رسانه‌ها در ایران منتشر شد، آنچه که تهدیدات آمریکا خوانده است را محکوم کرد. وزارت خارجه همچنین در واکنش به اضافه شدن نام شماری از مقام‌ها و شرکت‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ها این کار را مخالف حقوق بین‌الملل خواند و به ویژه قرار دادن نام رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این فهرست را عبور از تمامی خطوط قرمز رفتاری در جامعه بین‌المللی خواند. کمال دهقانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با تاکید بر این که ایران در مقابل هر گونه موضع گیری آمریکا سناریو دارد گفت ایران در راستای منافع ملیش به برجام عمل می کند، اما اگر به این نتیجه برسد که منافع ملیش مورد تهدید قرار گرفته است اقدام متناسب و متقابل انجام خواهد داد. محمد جواد ظریف هم روز جمعه در حساب کاربری توییتر خود نوشت سیاست ترامپ و آنچه که امروز اعلام کرد تلاشی از روی استیصال برای تضعیف توافقی مستحکم و چند جانبه بود که نقض بندهای 26، 27 و 29 این توافق است. دونالد ترامپ روز جمعه ضمن اعلام تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران برای 120 روز دیگر گفت این آخرین باری است که تعلیق این تحریم‌ها را تمدید می‌کند و می‌بایست ایرادهای فاجعه‌بار در توافق هسته‌ای با ایران اصلاح شوند. رئیس جمهوری آمریکا در حالی خواستار تصحیح قرارداد هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 است که مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه تغییر این قرارداد را رد می‌کنند.
برجام قابل مذاکره نیست، برجام قابل اصلاح نیست، تکمله‌ای به این برجام زده نخواهد شد، اصلاحیه‌ای در کنار این برجام انجام نخواهد گرفت.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا به رادیو فردا میگوید به دلیل موضع‌گیری مشروط آقای ترامپ این واکنش جمهوری اسلامی قابل پیش بینی بود.
اونها نمیتونستن واکنش تندتر یا اعلام خروج از برجام رو مورد بررسی قرار بدن، برای اینکه اروپایی‌ها همچنان در برجام هستن، خروج آمریکا قطعیت پیدا نکرده از توافق اتمی و خروج مشروط مدت داره. بین علت به علت ناراضی بودن از وضعیتی که در نتیجه خروج آمریکا از توافق اتمی پیش میاد، عکس العمل جمهوری اسلامی در چارچوب حقوقی در اختیار اونهاست، اینکه اعتراض بکنن به رفتارهای آمریکا، اینکه اعتراض بکنن آمریکا خلاف مفاد برجام قدم برداشته، موضوعی که آقای ظریف هم چند ساعت قبل از اون در توییتر خودش بهش اشاره کرده بود و موادی از برجام مورد استناد قرار داده بود. ولی در وضعیت موجود باید قبول بکنیم که جمهوری اسلامی در وضعیت دفاعی قرار گرفته و یقینا از این به بعد مذاکرات تنگاتنگی رو با اروپایی ها آغاز خواهد کرد، برای اینکه ببینه آیا بدون آمریکا وجود برجام برای ایران حائز اهمیت اقتصادی و سیاسی خواهد بود یا خیر. ولی یقینا در روزهای آینده مسئولین جمهوری اسلامی واکنش‌های شفاهی تندتری نسبت به این تحول خواهند داشت.
جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر در آمریکا هم میگوید اگرچه تصمیم آقای ترامپ را نمیتوان جدید خواند، اما شرایطی که آقای ترامپ اکنون مطرح کرده است تازه است.
تصمیم جدید آقای ترامپ در واقع به نوعی جدید نیست، از این نظر که این بار سوم است که این تمدید صورت میگیره، اما نحوه بیان اون به نوعی جدید هست به دلیل اینکه شرایطی رو مطرح میکنه که تا به حال وجود نداشتن و در واقع بیان میکنه که این آخرین بار است که بدون قید شرط این تمدید صورت میگیره و اگر قرار باشه که این کار ادامه پیدا بکنه بایستی اون شرایط که عمدتاً حدود 4 محور میچرخه رعایت بشه و یا اینکه تبدیل به قانون بشه. بخشی از این شرایط به اصطلاح بر عهده کنگره آمریکاست، شاید که بتونه اون رو قانونمند بکنه، یا بر عهده وزارت خارجه آمریکاست که بتونه اون رو عملی بکنه. یعنی طرح بیان شرایط تضمینی برای عملی شدن اون نیست و برای عملی شدن اون هم ایران هم 5 به علاوه 1 بایستی، به اضافه البته آلمان که در اینجا خارج از شورای امنیت است، بایستی این رو به اصطلاح بپذیرن، دنبال بکنن تا به یک نتیجه برسن. به نظر نمیرسه که همه افراد یا گروه ها و کشورهایی که درگیر برجام هستن با این دستور آماده این تغییر باشن. در درجه اول ایران مقاومت خواهد کرد و بعد در درجه دوم بخش های یا کشورهای اروپایی در مورد اون ممکن است که واکنش متناسب مورد نظر آقای ترامپ رو نشون ندن.
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، غلامرضا ضیایی رئیس زندان رجای شهر، مرتضی رضوی رئیس شرکت مخابراتی موج سبز مستقر در مالزی، شرکت موج سبز و چند نهاد دیگر را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داد.
همونطور که در گزارش جواد کوروشی شنیدید، آمریکا روز جمعه 14 شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله صادق امولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران رو به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و حمایت از برنامه موشکی جمهوری اسلامی خوانده تحریم کرده. در این زمینه بشنویم گفتگوی فرین آسمی رو از رادیو فردا با عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر که از او پرسیده تحریم رئیس قوه قضاییه ایران رو چطور ارزیابی می‌کنه.
بسته به این هستش که مخاطب این نوع تحریم ها که تحریم های سیاسی است نه تحریم های قضایی در او تأثیری بکنه یا نه. به خاطر اینکه در سال 88 بعد از اینکه سرکوب بزرگ اون زمان صورت گرفت، درباره مردم به زیادی کشته شدند، بیشتر از 10,000 تن به زندان ها افتادند، صورتی که ما به اتحادیه اروپا دادیم، یه عده زیادی از مسئولان نظامی، انتظامی و قضایی رو مشمول تحریم کردند. از جمله این که مثلا اینها نتونن به کشورهای اروپایی سفر بکنن، یا اگر اموالی داشته باشن در کشورهای اروپایی این اموال توقیف بشن و از این قبیل. ولی خب در ارتباط با این وضعیتی که برای آقای صادق لاریجانی پیش اومده و تحریمی که آمریکا کرده، بعد دید که منظور از این تحریم چیست، به خاطر اینکه میدونید که اصولا روابط سیاسی بین ایران و آمریکا وجود نداره و مسئولان رژیم به خصوص مسئولان درجه اول رژیم به آمریکا سفر نمی کنند مگر در چارچوب اجلاس سازمان ملل. خب اون هم معمولا میدونید هر سال رئیس جمهور میره یا وزیر خارجه میره، فکر میکنم رئیس قوه قضاییه بخواد در مجمع عمومی شرکت بکنه، و تازه دولت آمریکا نمیتواند به لحاظ این تحریم مانع ورود آقای لاریجانی اگر در ارتباط با سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل باشد بشود. بنابراین من فکر میکنم بیشتر یک ژست سیاسی است تا اینکه بر این تحریم یک آثار حقوقی مترتب باشه.
وزارت خارجه ایران هم واکنش نشون داده و گفته که تحریم آقای آمولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اقدام خصمانه و غیر قانونی توسط آمریکاست و خط قرمزها رو در جامعه بین‌المللی رد کرده. از چه خط قرمزهایی صحبت میکنه وزارت خارجه ایران؟
من نمیدونم این سوال رو باید از وزارت خارجه بکنید، برای اینکه اونها این امید رو داشتند که بعد از قرارداد یا موافقتنامه‌ای که معروف به برجام شده، خب دولت آمریکا به مرور این محدودیت‌ها رو برمی‌داره، به خصوص محدودیت‌های بانکی رو. و خب با روی کار اومدن ترامپ، میدونید که سیاست او درست برخلاف سیاست اوباماست. خب منظور وزارت خارجه این هستش که بر اساس اون موافقتنامه قرار بر این بوده که تحریم‌ها به مرور برداشته بشه، ولی الان یه تحریمی هم اضافه شده، هرچند که یه تحریم سیاسی است. من چیزی که میفهمم از در حال عبارتی که حالا یه سخنگوی وزارت خارجه گفته اینه، ولی شاید حالا اونا منظور دیگه ای دارند.
و سوال آخرم اینه که آقای لاهیجی، همیشه صحبت توافق هسته‌ای که میشد، صحبت برنامه هسته ایران که میشد، غرب میگفت که باید فشارهای بیشتری به خاطر نقض حقوق بشر در ایران روی ایران بذاریم. فکر میکنید که این الان میتونه یه شروعی باشه برای مبارزه با این نقض حقوق بشری که در ایران صورت میگیره، این فشاری که حالا تحریم آقای آملی لاریجانی اولیش باشه و بتونن فشارهای بیشتری بذارن روی ایران به خاطر نقض حقوق بشری که در این کشور صورت میگیره؟
ببینید، اصولا با توجه به چالش بزرگ سیاسی که بخصوص پس از روی کار آمدن ترامپ بین آمریکا و ایران صورت گرفته، من فکر میکنم هر نوع اقدامی که از طرف آمریکا صورت بگیره، حالا چه توییتر آقای ترامپ باشه، چه اینجور حمایت ها مثلا از تظاهرات یا این نوع تحریم ها، هیچ گونه اثر حقوقی برش مترتب نیست. و خب جمهوری اسلامی هم میدونید که به صورتی پاسخ میده. ولی اون چیزی که برای ما مهمه و هفته پیش هم در اطلاعیه که ما صادر کردیم، خطاب ما اتحادیه اروپا بود، برای اینکه میدونید چه در ارتباط با برجام، چه در ارتباط اصولا به کل روابط سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، اون چیزی که الان میتونه مؤثر باشه اینی که اتحادیه اروپا یک نوع فشارهایی رو بر جمهوری اسلامی وارد بیاره، حالا هم فشارهای سیاسی، شاید هم در ارتباط در حال با قراردادهای تجاری بازرگانی، برای اینکه جمهوری اسلامی دست از این سیاست سرکوب برداره، همون کاری که در سال 88 کردیم. متاسفانه پیروز که آقای ظریف برای گفتگو راجع به برجام به بروکسل رفته بود و میدونید که با مسئول سیاست خارجی اروپا خانم مگرینی و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان گفتگویی کرد، متاسفانه گفتگوها فقط راجع به مسئله برجام بود و هیچ تا اونجایی که ما میدونیم و تا اونجایی که خبرگزاری‌ها در حال مخابره کردن هیچ صحبتی راجع به سرکوب هفته گذشته. خب ما این توقع داشتیم که لااقل در خلال این گفتگوها یک اعلام حداقل نارضایی هم از طرف اتحادیه اروپا نسبت به این سیاست خشن و سرکوب صورت میگرفت که ظاهرا صورت نگرفته. بنابراین ما فکر میکنیم که اتحادیه اروپا میتواند و باید در این قسمت هم به جمهوری اسلامی فشار بیاره تا دست از این سیاست سرکوب برداره. چنین فشارهایی میتونه مؤثر باشه.
عبدالکریم راهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بود که فینا سمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. با این حال روسیه هشدار داده هر گونه تغییر در توافق هسته‌ای با ایران به نابودی این توافق منجر خواهد شد. به گفته یک دیپلمات ارشد روس، تصمیم آمریکا برای خروج از برجام می‌تونه یکی از بزرگترین اشتباهات واشنگتن باشه. مسکو که خودش تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته، اعلام کرده به هیچ عنوان تصمیم واشنگتن مبنی بر گسترش نظام تحریمی علیه ایران رو تحمل نخواهد کرد. از آنا رایسکایا بشنویم.
موسکو آخرین اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران را بسیار منفی ارزیابی کرد. میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه ابراز تأسف کرد که مسئله هسته‌ای ایران دوباره به موضوع بحث تبدیل شده و در جمع خبرنگاران اظهار داشت برجام به صورت مستمر و با موافقیت در حال اجراست و تغییر در این روند بی‌معنا و خطرناک است. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به ریا نوستی گفت بسیار نگران کننده است که آمریکا نه تنها به دنبال افزایش فشار بر ایران است که در گفتمان خود با کشورهای اروپایی نیز از زبان تهدید و باجگیری استفاده می کند. ریابکوف که سرپرست هیئت روسی طی مذاکرات گروه پنج بالاوی یک با ایران بود ابراز اطمینان کرد واشنگتن برای برهم زدن برجام تصمیم خود را گرفته و به تعویق انداختن اعلام این تصمیم صرفاً ظاهرسازی است. این دیپلمات روس افزود موسکو معتقد است برجام نیاز به اصلاح ندارد و آماده است با تلاش ها برای برهم زدن این توافق مقابله کند. پیش از آن سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز توافق هسته‌ای با ایران را متعادل و سازگار با منافع همگان دانست و چهارشنبه گذشته طی دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره رویکرد روسیه در قبال برجام گفت:
هماکان از با دوام بودن این توافق و نقش بسیار مهم آن در تحکیم ثبات منطقه‌ای و حل مسئله گسترش سلاح‌های کشتار جمعی دفاع خواهیم کرد.
جمعه رئیس جمهور آمریکا رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما به گفته وی این آخرین بار است و تنها به منظور رفع ایرادهای توافق هسته‌ای با ایران در همکاری با شرکای اروپایی. دونالد ترامپ در بیانیه اعلام کرد اگر با کشورهای اروپایی برای اعمال تغییرات در برجام توافق حاصل نشود، آمریکا معافیت ایران از تحریم‌ها را تمدید نمی‌کند و از این توافق خارج می‌شود. شنبه وزارت خارجه ایران در بیانیه تأکید کرد تهران نه اکنون و نه در آینده هیچ تغییری را در برجام نخواهد پذیرفت. الکساندر براترسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید موسکو شاید به اندازه تهران از تلاش واشنگتن برای تجدید نظر در توافق هسته‌ای نخشنود است.
از دید موسکو توافق با ایران بهترین پاسخ به یکی از بزرگترین چالش ها برای نظام عدم گسترش سلاح های هسته ایست که چند سال پیش حتی با تهدید جدی جنگ همراه بود. روسیه معتقد است ریشه تمایل آمریکا برای برهم زدن این توافق در تلاش واشنگتن برای تغییر رژیم حاکم در ایران نهفته است. رویکردی که موسکو به شدت با آن مخالف است. تلاش آمریکا برای جایگزینی توافق پنج به علاوه یک با ایران با یک راهبرد مشترک کشورهای غربی در قبال این کشور که روسیه در آن نقشی نخواهد داشت، مشخصاً باعث ناخشنودی شدید موسکو است. اکنون دغدغه اصلی کرملین موضع اروپایی هاست. اینکه واشنگتن از هر گونه تحول پیرامون ایران برای تشدید جنگ لفظی و فشار بر این کشور استفاده خواهد کرد در آن سوالی نیست.
واکنش روسیه به گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز بسیار تند بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا که پیشتر وعده داده بود تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران را تشدید خواهد کرد، در تازه‌ترین اقدام 14 شخص و نهاد را به فهرست سیاه افزود. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با اینترفاکس این گام را از لحاظ حقوقی و سیاسی بی‌قانونی محض نامید و افزود شاهد رشد به حد و حصر سیاست‌های تحمیلی آمریکا هستیم و به گفته وی در این شرایط جامعه بین الملل باید منسجم شود تا در قبال این سیاست‌های بی‌پروا بایستد. دولت آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیشبرد برنامه موشکی و فعالیت‌هایش در منطقه به ویژه در سوریه و یمن روح برجام را نقض کرده. ایران می‌گوید اجازه نخواهد داد هیچ ارتباطی بین برجام و هر موضوع دیگری برقرار شود. آن نرایسک، رادیو فردا.
همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. وزرای خارجه ایران و چین در یک تماس تلفنی درباره حادثه نفتکش ایرانی گفتگو کردند. دولت روسیه مخالفت خود را با رویکرد آمریکا در برخورد با برجام و ادامه توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد. روز شنبه رئیس جمهور تونس برای پایان دادن به تظاهرات اعتراضی یک هفته گذشته با رهبران احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان گفتگو می‌کند. سخنگوی وزارت کشور درباره آمار خودکشی بازداشت شدگان دو هفته اخیر اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته در این باره و در مورد این مسئله اطلاعات جمع‌بندی نشدند. وزیر آموزش و پرورش ایران به طرح جدید بسیج که به عنوان یاری رساندن در کارهای تربیتی مدارس معرفی شده اعتراض کرد. ایالات متحده آمریکا 14 شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه برای آخرین بار لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد و گفت خواهان اصلاح برجام است. کاظم صدیقی امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران معترضان را آشغال خطاب کرد و گفت اجتماع ملت دریایی ایجاد کرد و به گفته او آشغال‌ها را شست و تمیز کرد. شهروندان زن در عربستان روز جمعه برای نخستین بار اجازه پیدا کردند با حضور در ورزشگاه به تماشای مسابقه فوتبال باشگاهی این کشور بنشینند. و وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای سعودیش در واشنگتن درباره آینده جنگ در سوریه و یمن، تلاش برای برقراری ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنویم. ادامه میدیم با یک گفتگو. کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های سازمان ملل رو در زمینه منع رساندن جنگ افزار به نیروهای حوثی و همپیمانان آنها زیر پا گذاشته. آسوشیتد پرس گزارش داده با استناد به بخشی از گزارش تهیه شده از سوی این کارشناسان و همطور بر اساس اظهارات دیپلمات‌ها، ایران با نقض تحریم‌های سازمان ملل به جنگجویان حوثی مورد حمایت خودش در یمن موشک و هواپیمای نظامی بدون سرنشین داده. نوشین سید حسینی در همین زمینه با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند گفتگو کرده و درباره تبعات احتمالی این گزارش برای ایران پرسیده.
تا این لحظه تردیدهایی وجود داشت در خصوص اینکه اساسا ساخت این نوع موشک‌ها از تولیدات ایران هست یا نه. این که الان یک مرحله کار رفته باشه جلوتر و تایید شده باشه به طور قطعی که اینها ساخت ایران هستند، خودش متضمن این معنا هست که اولین انگشت اشاره اگر قرار به طرف کشوری گرفته بشه کشور جمهوری اسلامی. پس بنابراین شرایطی که ما الان در روابط بین تهران و واشنگتن مشاهده هستیم، کاملا آقای ترامپ داره دنبال یک بهانه میگرده، شرایطی که آهسته آهسته طی 12 سال منتهی شد به ورود ایران در تله هسته‌ای، همون رو من دارم مشاهده میکنم در اینکه آهسته آهسته ایران داره در تله موشکی قرار میگیره و بنابراین میتوانه تحریم‌های جدیدی رو برای ایران همراه داشته باشه، اما نه از نوع هسته‌ای بلکه از نوع موشکی.
آقای علیزاده، در گزارش کارشناسان سازمان ملل اشاره‌ای به تأمین کننده جنگ افزارها نشده، اما با این همه خبرگزاری‌ها گزارش میدن که با استناد به قطعنامه شماره 2216 شورای امنیت که در یکی از بندهاش بر منع ارسال مستقیم یا غیر مستقیم جنگ افزار برای حوثی‌ها و متحدینشون تاکید شده، پی بردن که جمهوری اسلامی ایران این بند رو زیر پا گذاشته و احتیاط لازم رو در خودداری از فروش یا انتقال موشک و پهباد به حوثی‌ها و حامیان آقای علی عبدالله صالح نشان نداده.
از این مرحله به بعد وارد مباحث حقوقی نقض قطعنامه مذکور میشیم که آیا قطعنامه واقعا نقض شده یا نشده. اون موقع اون بحث حقوقی پیش میاد که نهایتا جمهوری اسلامی باید بگه که نه، من مستقیما نفی کنم. سوال این پیش میادش که خب غیر مستقیم چگونه دست حوثی ها رسیده، یعنی در واقع مسیر فروش تسلیحاتی ایران به صندوقات دنیا رو که فروش اسلحه داره رو بایستی رو بکنه. یعنی دقیقاً گواهی این رو میکنه که ما وارد پروسه مشابه تحریم‌های هسته‌ای داریم میشیم.
آقای علیزاده، با توجه به اینکه مقامات مختلف جمهوری اسلامی بارها تاکید کردن که درباره برنامه موشکی و مسائل دفاعی کشور تمایلی به مذاکره ندارن، فکر میکنید که آیا در برابر همچین پرسشی جواب بدن؟
ببینید، دو تا مسئله هستش. یکی در مورد توان موشکی که اساسا خود آقای مکرون هم میگه ایران باید توان موشکی خودش رو محدود کنه، اگر منهای صرف نظر از اینکه اصلا حوثی ها موشکی داشتند و پرتاب کردند و یا نه، این بحث بین ایران و مجموعه کشورهای غربی بحث بسیار داغی هستش. اما حالا که مسئله موشک های ساخت ایران شلیک شده به طرف عربستان سعودی هم مطرح شده، این موضوع بر موضوع اول تأثیر مستقیم داره. وقتی که بخوان فشار رو بر جمهوری اسلامی افزایش بدن، میگن وقتی ما میگیم شما توان موشکیتون محدود، و یکی اینکه حتی شما صلاحیت این رو ندارید غیر مستقیم مانع بشید که اسلحه شما به دست مثلا شورشی های حوثی برسه، این بحث ها دیگه داغ میشه.
فکر میکنید که آمریکا بتونه به کمک این گزارش کشورهای اروپایی رو علیه جمهوری اسلامی ایران متحد کنه؟
من قطعا چنین گمان قوی رو دارم که این چنین خواهد بود، به رغم اینکه ما شاهد اختلاف بین آمریکا و مجموعه اتحادیه اروپا در بقا یا فناء برجام هستیم، در اونجا اختلاف با هم دارن، اما در مسئله موشکی من به وضوح میبینم که یک همسویی بین دو سوی آتلانتیک وجود داره و چنین شواهد و قرائنی هم که امروز بیرون آمده موجب همگرایی بیشتر امریکا و اتحادیه اروپا خواهد شد برای اعمال فشارهای بیشتر بر تهران.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن فنلاند بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای معالجه بیماریش در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر آلمان بستری بود، پنجشنبه گذشته روند درمان خود را تقریبا نیمه کاره رها کرد و به ایران رفته. حالا مجله شپیکل گزارش داده یک هفته پیش از بازگشت او، شش محافظ مسلح آیت الله شاهرودی با هواپیما از تهران وارد فرودگاه فرانکفورت شده و ماموران مرزی آنها را متوقف کرده و خلع سلاح کردند. از شهرام میریام بشنویم.
دو هفته پس از پنهان نگاه داشتن سفر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به خارج از ایران، 8 روز پیش روزنامه‌ها خبر دادند که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان علوم و اعصاب در شهر هانوفر آلمان دوره‌ای از بیماری خود را که گفته می‌شود تومور مغزی است پشت سر می‌گذارد. به دنبال انتشار این خبر، روز شنبه پیش تظاهراتی با شرکت نزدیک به 200 نفر در اعتراض به حضور آیت الله شاهرودی در آلمان در برابر این کلینیک خصوصی برگزار شد. حال هفته‌نامه شپیگل، خبرگزاری آلمان و شماری از روزنامه‌ها خبر می‌دهند که به دنبال اولین حرکت اعتراضی علیه شاهرودی، جمهوری اسلامی ایران 6 بادیگارد و یا محافظ مسلح شاهرودی را با هواپیما از تهران راهی فرودگاه فرانکفورت کرده بود تا آنها در بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر از آیت الله شاهرودی محافظت کنند. این شش فرد مسلح اما همین که وارد فرودگاه می شوند ماموران مرزی آنها را متوقف و بلافاصله خلع سلاحشان می کنند. به گفته ماموران آلمانی این شش محافظ شاهرودی نه مجوز حمل سلاح با خود به همراه داشته و نه قبلا از مقامهای آلمانی چنین مجوزی را درخواست کرده بودند. به این دلیل به نوشته خبرگزاری آلمان ماموران فرودگاه فرانکفورت این شش محافظ را خلع سلاح می کنند و سپس سلاح ها را به یکی از آنها تحویل می دهند و او را مکلف می کنند خاک آلمان را ترک کند. به دنبال این ماجرا به آن پنج محافظ دیگر هم اجازه داده می شود تا راهی بیمارستان شهر هانوفر شوند. در پی اولین تظاهرات علیه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در آلمان، فولکر بک سیاستمدار آلمانی از حزب سبزها شکایتی علیه آیت الله شاهرودی که گفته می شود در دوران ریاست 10 سالش در قوه قضاییه ایران نزدیک به 2000 حکم اعدام صادر کرده تسلیم دادستانی آلمان می کند. او در این شکایت آیت الله شاهرودی را به لگدمال کردن حقوق بشر در ایران و جنایت علیه بشریت متهم کرده بود. علاوه بر این شماری شکایات مشابه دیگر نیز علیه شاهرودی راهی دادستانی شد. پس از آنکه دادستانی آلمان روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که در حال تحقیق و بررسی این شکایات است، روز پنجشنبه پیش خبرگزاری ها گزارش دادند که آیت الله شاهرودی بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر را با عجله ترک کرده و با هواپیما از فرودگاه هامبورگ راهی تهران شده. پس از آن برخی از روزنامه‌های آلمان در تحلیل‌های خود بازگشت آیت الله شاهرودی را فرار از آلمان ذکر کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بعد از اون که اتحادیه آفریقا از رئیس جمهور آمریکا خواست نسبت به آنچه سخنان توهین‌آمیز و نژادپرستانه نامیده رسما عذرخواهی کنه، دو سناتور آمریکایی گفتند به خاطر نمیارن دونالد ترامپ در جلسه روز پنجشنبه با سناتورها به طور مشخص درباره هایتی و کشورهای آفریقا چنین نظری داده باشه. به گفته بعضی از سناتورهای حاضر در این جلسه، دونالد ترامپ در بخش از سخنانش از واژه‌های توهین‌آمیزی درباره کشورهای آفریقایی و هایتی استفاده کرده، اما خود او روز جمعه گفته زبان به کار رفته آن چیزی نبوده که گزارش شده. از فرین آسمی بشنویم.
با اینکه سناتور دیک دوربین سناتور دموکرات گفته خودش شنیده که دونالد ترامپ در جلسه‌ای که با سناتورها درباره سیاست‌های مهاجرتی داشته بارها از واژه‌های توهین‌آمیز درباره کشورهای آفریقایی و هایتی استفاده کرده، سناتورهای جمهوری‌خواه تام کاتن و دیوید پرودو گفتند که به یاد نمی‌آورند که دونالد ترامپ به طور مشخص چنین حرفی زده باشد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، دونالد ترامپ که در جلسه‌ای مشترک با گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در کاخ سفید شرکت کرده بود، در بخشی از صحبت‌هایش درباره اصلاح قوانین مهاجرت از واژه توهین‌آمیزی استفاده کرد که معادل آن در فارسی چاه مستراح می‌شود. آقای ترامپ گفته که چرا باید به شهروندان کشورهای آفریقایی و هایتی اجازه ورود به آمریکا را داد. همزمان او گفته که آمریکا باید مهاجران بیشتری از کشورهای نظیر نروژ بپذیرد. سخنگوی کاخ سفید ساعتی پس از انتشار واکنش‌ها به این سخنان دونالد ترامپ گفت که بعضی چهره‌های سیاسی واشنگتن به نفع کشورهای خارجی مبارزه می‌کنند، اما رئیس جمهور ترامپ همواره به نفع مردم آمریکا مبارزه می‌کند. سناتورهای جمهوری‌خواه تام کاتن و دیوید پرودو می‌گویند آنچه دونالد ترامپ در حضور نمایندگان کنگره که برای گفتگو درباره اصلاح قوانین مهاجرت مذاکره می‌کردند گفته، در سیستم کنونی مهاجرپذیری آمریکا یک جانبه است و منافع ملی و کارگران آمریکایی را حمایت نمی‌کند. نمایندگی اتحادیه آفریقا در سازمان ملل در بیانیه‌ای که در واکنش به سخنان دونالد ترامپ صادر کرده، نوشته که این اتحادیه از سخنان آقای ترامپ بهت زده، به شدت عصبی و ناامید شده است. این اتحادیه همچنین نوشته که سوء تفاهم بزرگی درباره قاره آفریقا و مردمش بین دولت کنونی آمریکا وجود دارد. در بیانیه اتحادیه آفریقا این سخنان بی احترامی به شأن بشریت، بی توجهی به گوناگونی قومی و توهین به باورهای آمریکایی توصیف شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتر خود نوشت که قبول دارد که کلمات تندی در جلسه خصوصی با نمایندگان کنگره به کار برده، اما زبان به کار رفته آن چیزی نبوده که گزارش شده است. آقای ترامپ در توییت دیگری نوشت که او هیچگاه زبان تحقیر در مورد مردم هایتی به کار نبرده، اما آن کشور را فقیر و مسئله دار توصیف کرد. او این نقل قول‌ها را ساخته و پرداخته دموکرات‌ها خوانده و گفته که با مردم هایتی روابط بسیار خوبی دارد. بعضی از سناتورهای دموکرات سخنان روز پنجشنبه آقای ترامپ را نژادپرستانه و ننگین توصیف کردند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم روز جمعه گفت در صورت تایید این موضوع استفاده از این واژه خجالت‌آور است.
گزارش فعین عاصمی رو شنیدید. این آخرین گزارش بود که در این بخش شنیدید، در واقع در بخش خبری و تحلیلی مجله شامگاهی رادیو فردا. اما اگر همچنان همراه ما باشید میتونید ویژه برنامه دریچه رو بشنوید که در این ساعت پخش میشه و با مهتاب وحیدی را در این برنامه همراه بشید تا حدود 15 دقیقه آینده. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران دست کم 22 تن کشته شدند، 2 تن دیگر هم در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست دادند. علاوه بر این موارد هزاران تن نیز بازداشت شدند که از تعداد دقیق اسامی این افراد و وضعیت آنان خبر چندانی منتشر نشده است. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی دقیق در این باره شده است. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم، با من همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر وقایع اخیر در ایران. در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران دست کم 22 تن کشته شدند و 2 تن دیگر نیز در زندان‌ها جان خود را از دست دادند. سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از یکی از بستگان وحید حیدری در گزارشی نوشت که وقتی خانواده جنازه را تحویل گرفتند روی سر او آثار ضرب و شتم دیده شد. علی باقری فعال مدنی در شازند عراق که از نزدیک با بستگان وحید حیدری صحبت کرده در این باره به رادیو فردا گفت
آقای وحید حیدری جوان 23 ساله مجرد و دست فروش بودن. خانواده رو تهدید کردن و به شدت میترسه. پدر پیر این بنده خدا میترسه، مادرش هم مریضه، ناراحتی قلبی هم داره. اقوام دیگه مثل شوهر خواهرش و بچه های عموش و اینها ما تونستیم به سختی با اونها تماس بگیریم. این عموش و پسر عموش و شوهر خواهرش اینها اذعان کردن که شکافی به عرض 10 سانتی متر در قسمت شقیقه سمت چپش مشهود بوده و عمق کمی هم نداشته و انتهای این شکاف یک برآمدگی وجود داشته که این بیانگر این هستش که شکنجه شده.
با این حال مقام‌های ایران این 2 مورد مرگ در زندان را خودکشی اعلام کردند. زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقاتی مستقل، شفاف و بی‌طرفانه در این باره شد. درخواستی که از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم مطرح شده است. عاصم جهانگیر در این باره به رادیو فردا گفت
ما در بیانیه که در همین باره صادر کردیم توضیح دادیم که خطر خشونت و بدرفتاری همه بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر در ایران رو تهدید میکنه، اما در مورد افرادی که گزارش شده در زندان جان خود را از دست دادند ما به طور مشخص خواستار انجام تحقیقات دقیقی در این باره شدیم. مقام‌های ایران این 2 مورد مرگ در زندان‌ها رو خودکشی اعلام کردند و گفتند در این باره فیلمی هم موجوده که از نظر ما این ویدیوها باید منتشر شن و در دسترس عموم قرار بگیرن.
علاوه بر این موارد، هزاران تن نیز در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شدند که از وضعیت آنان خبر چندانی در دست نیست. گزارش‌هایی از بدرفتاری و ضرب و شتم در بازداشتگاه‌های شهرهای مختلف به دست رادیو فردا رسیده که رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند آنها را تایید کند. علی باقری فعال مدنی در شازند از روایت برخی از بازداشت شدگان در عراق می‌گوید.
خود بازداشتی‌هایی که من شخصا و دوستان من با اونها ارتباط برقرار گرفتیم میگن که در اونجا ضرب و شتم و تهدید و ارهاب و اینها به شدت وجود داشته. اتهامی به اینها که زدن اتهام همکاری با گروه‌های معاند، همکاری با دشمن اسرائیل آمریکا، انگ اینجوری بهشون زدن، برهم زدن امنیت ملی.
دادستان کل ایران درباره بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر گفت کسانی که نقش مهمی در تخریب نداشتند آزاد شدند و هم‌اکنون تعداد کمی زندانی‌اند. محمود صادقی نماینده مجلس تعداد بازداشت شدگان اعتراض‌ها در ایران را حدود 3700 تن اعلام کرد، اما از آنجایی که مقام‌های ایران تعداد دقیق و اسامی بازداشت شدگان را اعلام نکردند، معلوم نیست چه تعدادی از معترضان هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند. عاصم جهانگیر می‌گوید نگران وضعیت بازداشت شدگان اخیر در ایران است.
ابتدا باید بگم که ما نگران همه بازداشت شده ها هستیم و درخواست کردیم که مقام های ایران اسامی افراد بازداشت شده رو منتشر کنند. ما همچنین نگران اون دسته از بازداشت شده ها هستیم که قوه قضایی اونها رو به سازماندهی و رهبری این تجمعات متهم کرده و اعلام کرده که این افراد باید مجازات شن. ما همواره در گزارشامون نگرانی خود رو درباره تهدید و بدرفتاری در زندان ها و بازداشت های خودسرانه در ایران ابراز کردیم. درباره وقایع اخیر در ایران هم بیانیه صادر کردیم که روی وبسایت شورای حقوق بشر منتشر شده.
بیش از یک سال از انتصاب عاصم جهانگیر به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گذرد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در این مدت به او اجازه سفر به ایران را ندادند. عاصم جهانگیر در مصاحبه با رادیو فردا گفت با توجه به وقایع اخیر در ایران این درخواست را مجدداً مطرح کرده اما با آن مخالفت شده است.
بله، من مجدداً درخواست کردم که مقام های ایران به من ویزا بدن تا بتونم به ایران سفر کنم، اما این درخواست مجدداً رد شده و در پاسخ به ما گفتن که دولت ایران سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران رو به رسمیت نمیشناسه و اونها حتی نمیخوان در این باره با ما وارد تعامل بشن.
مقام های قضایی ایران برخی از بازداشت شدگان را به تخریب اموال عمومی متهم می کنند و می گویند با این افراد با قاطعیت برخورد خواهد شد. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه هایی از مقام های ایران خواستند حتی اگر برخی از بازداشت شدگان مرتکب اعمال خشونت آمیز یا تخریب اموال عمومی شدند، از حقوق قانونی خود و دادرسی عادلانه برخوردار باشند، از جمله حق تماس با خانواده، حق دسترسی به وکیل مدافع و همه حقوق یک زندانی بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران از حقوق قانونی بازداشت شدگان میگوید.
اولین حق فردی که بازداشت میشه اینه که اساساً باید عملی رو که جرم محسوب میشه مرتکب شده باشه. غالب این افرادی که بازداشت شدن از حقوق قانونیشون که حق بر اجتماعات هست استفاده کرده بودن و در اجتماعاتی مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودن. بنابراین این اولین حقوقشون به نظر میرسه که نقض شده. در گام‌های بعدی اینکه بلافاصله به خانواده اطلاع داده بشه، بلافاصله تفهیم اتهام بشن، وارد مراحل قضایی بشه که بسیاری از اونها تا اونجا که من اطلاع دارم مراحل قضاییشون شروع نشده و در مراحل بعد در محکمه عادلانه ای با حضور قاضی بی‌طرف باید محاکمه صورت بگیره، دسترسی آزاد به وکیل داشته باشند و این در حالی است که قضاتی که در دادگاه انقلاب به اتهامات سیاسی رسیدگی می کنند اساساً بی‌طرف نیستند، به شدت موضع دارند به نفع حکومت. همه اینها شرایطی رو ایجاد می کنه که نمیشه فرض رو بر این گذاشت حکمی که بر این اساس صادر میشه حکم عادلانه باشه.
وزیر علوم ایران تعداد دانشجویان بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر را که به این وزارتخانه گزارش شده 130 تن اعلام کرد که به گفته او بیشترشان آزاد شدند و حدود 20 تن از آنان که هنوز در بازداشتند به زودی آزاد خواهند شد. همزمان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس با اشاره به بازداشت شدگان اخیر درباره وقوع آنچه کهریزک دوم نامید هشدار داد و محمد رضا عارف دیگر نماینده مجلس هم اعلام کرد که برخی از نمایندگان قرار است از زندان اوین بازدید کنند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین این بازدیدها را مثبت ارزیابی می‌کند.
بازدیدها حتما میتونه تاثیر بذاره. تجربه این بوده که وقتی نمایندگان مجلس بخواهند مراجعه بکنن یک مقدار در واقع محدود میکنن بدرفتاری با زندانیان رو. قطعا چنین چیزی مثبت هست، امیدواریم هر چه زودتر صورت بگیره و خب شاهد این بودیم که در مجلس ششم چنین بازدیدهایی صورت گرفت و یه تاثیر معین مثبتی داشت. آقای محمود صادقی نماینده مجلس از 3700 بازداشتی صحبت کردن، تعدادی از اونها آزاد شدن ولی این تعداد اندک است در حال حاضر. کسانی که آزاد شدن خب شاهد نقض حقوق بشر در روزهای اخیر بودن. چند نفری تا کنون صحبت کردن، صحبت از این هستش که برخورد با اونها بسیار خشن هست و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، تحقیر میکنن. این شاهدان خب لحظه به لحظه بیشتر میشن، این امید هستش که خب مشاهدات خودشون رو اعلام بکنن، ولی آن چیزی که تا کنون در دسترس هست وضعیت بسیار بدی گواهی میده. ما همیشه شاهد بودیم که نحوه برخورد در شهرستان ها به مراتب بدتر بوده.
گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت دست کم 7 تن از درویش گنابادی در شهرهای شیراز، یزد و خرم‌آباد است. پیشتر حدود 2 هفته پیش هم 4 تن از درویش گنابادی به نام های فائزه عبدیپور، محمد شریفی مقدم، محمد رضا درویشی و کسرا نوری در تهران بازداشت شدند که در پی تحصن 10 روزه شماری از خانواده ها و دوستان این دراویش سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شدند. رضا انتصاری از دراویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در تهران.
در شیراز 2 نفر که از دراویش اهل کبار هستند، آقای محمود هاشمی و محمد روشن دستگیر شدند. در شهرستان یزد آقای مسعود سلطانی، حسین سلطانی، خانم فاطمه سلطانی و هانیه سلطانی در شهرستان یزد دستگیر شدند که البته خانم هانیه سلطانی آزاد شدند. در خرم‌آباد هم آقای علی جمشیدی و رضا سوری در واقع بازداشت شدند. معمولا اتهام دراویش اتهام نخنمای اقدام علیه امنیت ملی طریق عضویت فرقه دراویش گنابادی معمولا یا تبلیغ علیه نظام و یا نهایتا توهین به رهبری، اینجور اتهامات معمولا بهشون میزنند.
گزارشگران بدون مرز بدون بیان جزئیات بیشتر از احضار و تهدید شماری از روزنامه‌نگاران در شهرهای مختلف ایران خبر داده. این نهاد مدافع آزادی بیان همچنین از فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران انتقاد کرده و این اقدامات را سرکوب اطلاع رسانی و ناقض تعهدات بین المللی ایران دانسته است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
ما مدافع آزادی اطلاع رسانی هستیم و در هر بحران و در هر شرایطی بر این باوریم که آزادی بدون قید و شرط رسانه ها بیشتر می تواند کمک کند به حل بحران. بنابراین دفاع ما از آزادی اطلاع رسانی است و در رابطه با کشورهایی که کنوانسیون های بین المللی رو امضا کردند، میثاق های جهانی ناظر بر حقوق بشر رو امضا کردند، اصرار داریم و می خواهیم آنها به تعهدهایشان متحد باشند، به شکل رسمی اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی. متاسفانه یکی از عادت های دیرینه جمهوری اسلامی این است که به محض آغاز یک بحرانی نخستین حمله رو به آزادی اطلاع رسانی میکنه. بنابراین از همان فردای آغاز اعتراضهای مردمی در ایران این نگاه سانسور چه برای رسانه ها و چه بر روی اینترنت غالب شده و امروز میبینیم که اینترنت با اختلالات جدی رو در روز.
و چند خبر کوتاه. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد مهدی توپچی فعال کارگری 14 دیماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده، اما از علت بازداشت و محل نگهداریش خبری در دست نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل شد. رضا شهابی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، بارها به دلیل مشکلات جسمی به بیمارستان منتقل شده و خانواده‌اش می‌گویند او تحمل زندان را ندارد. محمد رحمانیان کارگردان تئاتر میگوید به دلیلی نامعلوم ممنوع الخروج شده، در حالی که به گفته خودش نه شاکی خصوصی دارد نه احضاریه‌ای دریافت کرده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، زهرا قلندری نژاد یکی از دراویش گنابادی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد بندرعباس به اداره آموزش دانشگاه احضار و اخراجش از دانشگاه به طور شفاهی به او اعلام شده است. و بهزاد ذبیحی شهروند بهایی ساکن ساری با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.